أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه هشتم در أصل مثبت بود، ادله قائلان به عدم حجیتش بیان شد. در ادامه دو فرع رو متذکر شدند. فرع اول تمام شده بود و فرع دوم رو دیروز متعرض شدیم که مرحوم شیخ فرمودند اگر واسطه بین ملزوم که مستصحب است و لازم که اثر شرعی است، این واسطه در عین اینکه واسطه عقلی یا واسطه عرفی عادی هست، اما واسطه خفیه باشه، به گونه ای که از دیدگاه عرف اصلا دیگه اثر و حکم شرعی مال واسطه نباشه، بلکه اثر مال خود ذل واسطه باشد. ذل واسطه یعنی چه؟ یعنی مستصحب. عمدن این کلمه ذل واسطه رو گفتم چون توی تقریرات مراجعه کنید ذل واسطه رو میگن. اشتباه نکنید، ذل واسطه اثر و حکم شرعیه نیست. ذل واسطه چیه؟ مستصحب است. خب اینجا رو مرحوم شیخ فرمودن به نظر ما اصل مثبت جاری و درسته. مرحوم آیت الله خویی یه مناقشه ای بر کلام آقای آخون کردن، فرمودن که این در جایی که واسطه خفیه باشد اصلا عرف در تعیین مفاهیم الفاظ دخالت دارد سعتا و زیقا، اما در تطبیق اون مفاهیم و الفاظ بر عالم خارج و بر مصادیق اصلا عرف متبع نیست و نظر عرف حاکم نیست. ایشان فرمودن در این مرحله نظر عقلی ملاکه و ما وقتی گفتیم اثر در واقع مال واسطه هست، پس ملاک واسطه، پس این وسط واسطه عقلی و یا عرفی داریم، پس اون اثر شرعی مال بگید واسطه است و این واسطه ای که در وسط خورده در واقع دوباره بازگشت به اصل مثبت داره. این مناقشه مرحوم آیت الله خویی. حضرت آیت الله فیاض در المباحث الاصولیه جلد 13 در همین بحثنا هازا می فرماین ما وقتی به روایات استصحاب، بحث جدید امروزه، ما وقتی به روایات استصحاب مراجعه می کنیم میبینیم اصلا دلالت بر حجیت اصل مثبت حتی در واسطه خفیه هم ندارن. دقت کنید مطلب رو. پس ایشان میفرماین ما ایم و روایات باب استصحاب، این روایات باید حجیت استصحاب رو برای ما بیان کنن، حجیت استصحاب رو در واسطه خفیه بیان نمی کنن. چرا؟ می‌فرمایند ما از این روایات سه چیز رو ممکنه بفهمیم، سه چیز رو علا سبیل مانعت الخلوف، یعنی یا این یا آن و یا سومی. اولین چیزی که ممکنه از ادله استصحاب بفهمیم، دقت کنید، اینه که تنزیل کنیم مشکوک رو به منزله یقین در ترتب اثر شرعی بر آن. یعنی ما این شیئی که مشکوک هست اینو به منزله متیقن لحاظ کنیم. اصلا استصحاب یعنی همین دیگه، مشکوک رو به منزله متیقن لحاظ میکنیم و در نتیجه اثر شرعی رو بر مشکوک بار میکنیم. میگیم اگر یقین داشتم و این متیقن وجود داشت چه اثر شرعی بر این متیقن بار میشد؟ الان که متیقن نداریم بقاءً بلکه مشکوک داریم، این مشکوک رو به منزله متیقن میگیریم و اثر شرعی رو بر مشکوک بار میکنیم، همانطور که اگر متیقن اینجا وجود میداشت. ایشان میفرمایند پس در واقع مشکوک نازل منزله متیقن است. اگر مشکوک نازل منزله متیقنه، ما باید در تنزیل بفهمیم که از ادله شرعیه چه دائره ای از تنزیل استفاده می شود. ایشان می فرمایند تنزیل ناظر است به ترتیب دادن اثر متیقن بر مشکوک بدون واسطه. بنده عرض می کنم شما از کجای تنزیل اینو به دست آوردید که نازل منزله متیقن میگه مشکوک و قرار بده؟ در ترتب اثر متیقن بر مشکوک اما بلا واسطه. انصافا از ظهور ادله بلا واسطیت استفاده نمیشه، البته لقائل ان یقول که از ظهور ادله مع الواسطیت هم استفاده نمیشود. و اگر شک کنیم باید در اخذ به مقدار دلالت دلیل اخذ به قدر متیقن کنیم. قدر متیقن هم بار کردن اثر متیقن است بر مشکوک بلا واسطه. پس باز بر میگردیم و حرف ایشان رو در اینجا معالا میپذیریم. اینجا روشن شد رفقا؟ ابهامی که نیست که جان؟ که انه چی؟ متیقن دارید دیگه، یعنی شما میخواید بگید واسطه حجت دیگه، اینو میخواید بگید؟ یعنی آثار محل واسطه رو هم میخواید بگید بار میشوند؟ بله، اگر ما اطلاق رو پذیرفتیم. معذرت میخوام یک جواب قبلیتون رو عرض کنم. اگر ما اطلاق رو پذیرفتیم لقائل ان یقول که این ادله از این حیث در مقام بیان نیستن که بخوان اطلاقی داشته باشن و حتی فرض مع الواسطه رو هم شامل بشن، ممکن احسنتم پاسخش اینه که ممکنه احاله کرده باشن بر فهم عرف، و فهم عرف یعنی این که آثار رو بر آثار خود متیقن رو بار کن، نه آثار واسطه خفیه را. لذا اینجا ما معالا با فرمایش آیت الله فیاض همراه میشیم. خود احسنتم، خود واسطه به ید شارع نیست، اما ترتیب اثر بر واسطه یا متیقن به ید شارع. شارع میتونه بگه آثار واسطه رو بار نکن، آثار ذل واسطه یعنی مستصحب رو بار بکن. بله فرمای شما درسته، در خود اثر نه در ترتیب اثر بر این واسطه. خب برگردیم. پس آیت الله فیاض فرمودن اگر مفاد ادله استصحاب تنزیل مشکوک به منزله متیقن باشه، که اینجا فرمودن از ادله تنزیل استفاده می کنیم که خود مشکوک به منزله متیقن است و آثار خود متیقن را باید بار کرد، نه آثار واسطه را. این حرف اول. یا نه، ممکنه بگیم مفاد ادله استصحاب تنزیل نیست، بلکه ابقاء الیقین السابق در ظرف شک تعبدن، یعنی با تعبد بپذیر که الان اصلا شما یقین داری، شک نداری. فرقش با اولی اینه که در اولی میگفت شک داری، مشکوک داری، اما مشکوک رو به منزله چی قرار بده؟ متیقن. اما در دومی میگه اصلا یقین سابق رو در ظرف شک ابقائش کن، یعنی بگو الان من چی دارم؟ یقین دارم، اما تعبدن. احسن تو. پس ابقاء الیقین تعبدن. ایشان میفرمایند خب باز این ناظر به ابقاء یقین سابق است که یقین به متیقن بود در حال شک، و این ناظر به ثبوت خود متیقن است و نظر به ثبوت اثر متیقن بگید ندارد. یعنی میگه بگو یقین انگار هست. خب یقین انگار هست، آثار چی رو بار میکنیم؟ آثار خود یقین را، نه آثار واسطه بعد از یقین را در ترتب اثر شرعی. اینجا هم طبق این برداشته از ادله استصحاب هم باز نوبت به اصل مثبت نمیرسد. بعد ایشون یه چیز اضافه ای میگن که اینش یه مقدار پذیرشش سخته. ایشون میگن نظر به ثبوت اثر شرعی متیقن ندارد، حتی اثر مباشرش، تا چه برسه به اثر شرعی با واسطه عقلی و یا عرفی. بنده عرض میکنم چرا دیگه؟ اگر گفت ابقاء الیقین فی ظرف شک کن، یعنی بگو الان من چیم؟ متیقنم. متیقنم اثر شرعی بلا واسطه رو که یقینا میشه بار کرد. نه دیگه، بله، میگید ناظر به اثر شرعی مع الواسطه نیست، که محل کلام ما هم همین مع الواسطه است، ولی این که میفرمایید اثر شرعی مستقیمش هم نه، این رو ما همراهی نمی کنیم. این هم روشنه. این هم برداشت دوم. برداشت سوم، ایشون میگن مفاد دلیل استصحاب یعنی نهی از نقض یقین به وسیله شک عملا، در مقام عمل با شک یقینت رو نقض نکن. یعنی چی؟ یعنی عمل کن به حالت سابقه و تمام آثار رو برش شکار کن، آثار شرعیه رو بار کن. ایشون میگه باز طبق این برداشته از ادله استصحاب نظر به آثار عرفیه و عقلیه ندارد. شارع به ما هو و شارع اون وقتی میاد میگه که اثر رو بار کن، چون ما گفتیم نهی از نقض یقین به شک در ترتب آثار عملا، آثار رو عملا، آثار یقین رو بار کن. آثار یقین رو که میگه بار کن، آثار خود یقین رو میگه بار کن، نه آثار واسطه رو که اون واسطه عقلی و یا عرفیست. تعبیرشونم اینه لأن مفاده، مفاد دلیل استصحاب، العمل و علا طبق الحالت السابقه به حکم شارع. این برداشت سوم اینه و من الواضح ان هازا یتطلب ان یکون ذالک به لحاظ اثر حل عملی. این همین برداشت سوم رو توضیح میدم. حالا و المفروض ان الاثار العادیه او العقلیه لیست آثارا عملیه. این گفته آثار عملی رو بار کن، اثر عقلی و یا اثر عادی که اثر عملی مستصحب نیست. لانها لا تتطلب العمل علا طبقها، این اثر عقلی و یا عادی که این گونه نیست. پس آثار شرعی مترتبه بر اثر عقلی و عادی مشمول دلیل استصحاب نمیشن، دلیل استصحاب شامل حالشون نمیشه، چون اصلا یک دلیل دیگه ایم که میارن آیت الله فیاض که حرف قشنگیه، میگن اصلا این آثار عقلی و یا عادی حالت سابقه هم نداشتن. درسته؟ بنده عرض بکنم اینجا باز به این بخش اخیر کلامشون انقلت دارم، بنده عرض بکنم چرا حالت سابقه داشتن؟ حالت سابقه شون کی بوده؟ از وقتی که یقین وجود داشته این آثار عقلی و یا عرفی هم بودن. لذا این تعبیر که شما میفرمایید آثار شرعی، ایشون میگن اما آثار شرعی مترتب بر این واسطه عقلی و یا عادی اینها قبلا نبودن. بنده عرض میکنم خود این آثار اگر نبودن به اعتبار ترتب بر واسطه بودن، واسطه هم به اعتبار ترتب بر بگید ذل واسطه بوده. لذا این شامل نمیشن. اگر این رو پذیرفتیم، ولی احسنتم، فرمایش خوبی میفرمایید، اما بنده عرض میکنم این مصادره به مطلوبه. ما اصلا دعوامون سر همینه که اینا شامل اینها میشه یا نمیشه. شما دارید میگید نه شامل اینها از قبلم نبوده. عرض میکنیم اصلا دعوای ما سر همینه که شامل هست یا نیست. لذا به نظر حقیر این بخش اخیر کلام این بزرگوار مصادره به مطلوبه، اگر این مطلب رو ما بپذیریم. خب
مگر ما دیدیم
که بله
آثار خفیه باشه، اینگار اثر رو خود مریضون میره،
بله
عرفت اینو در نظر میگیرم، اما ما عقلا چون اشکال هم کرده گفتن نکو بیا اصلا اثر بود، خود اثر مریضون بود، بعد ما باید بیان کرده گفتیم نه عقلا یه واسطه میخوره، همین رو بیان
بله.
خب ما این قطعا میدونیم اگر بخون بارها توی یه روایات بیان کردن طبق صرف تقریب به خطابات عرفیه ما
بله.
احسنت.
و عرفم اون اثر رو در واقع مال خود ذوالواسطه میبینه. پاسخی که مرحوم آیت الله خویی دادن و شاگردشون آیت الله فیاضم دیدم بر همین منوال مشی میکنن اینه که میگن احاله به عرف در فهم مفاهیمه، نه در چرا اینجا تطبیق نیست؟ چرا تطبیق نیست؟
یه اصل فهم روایته،
ولی اینجا عرف، ولی اینجا عرف میخواد بگه ما از روایات میفهمیم که اصلا اون اثر واسطه اثر خود ذل واسطه است. این رو میخواید بفرمایید دیگه؟
ما از عرف میفهمیم، عرف میفهمد از این روایات هر آنچه اثر بر ملزوم
باشد. اگر واقعا عرض بنده هم همینه، مالا میخواستم تو جنبندی نهایی اشاره کنم بعد از حرف مرحوم آخون، همینجا عرض بکنم مرحوم آیت الله خویی آخرش نتیجه میگیرن که حتی در واسطه خفیه هم دیگه استصحاب حجت نیست. حقیر عرضم اینه اگر دلیل ما بر اعتبار استصحاب اخبار باب باشه، لقائل ان یقول که از اخبار همینی که شما فرمودید رو استفاده میکنیم، اما اگر دلیل ما بر حجیت استصحاب بنای عملی عقلا باشه، ما باید ببینیم این بنای عملی عقلایی رو تا چه محدوده ایشو شارع امضا کرده. باز امضاشو دوباره باید از کجا به دست بیاریم؟ از همین ادله استصحاب. لذا لقائل ان یقول که در واسطه خفیه استصحاب حجت است، طبق قول مرحوم شیخ و طبق قول مشهور بعد از مرحوم شیخ. خب مرحوم آی آخون فرمودن در یک جای دیگر هم باز اصل مثبت حجته. ایشان فرمودن اذا کانت الواسطه به نحو لا یمکن التفکیک بینها و بین ذل واسطه، اصلا تفکیک بین این واسطه و ذل واسطه که مراد از ذل واسطه عرض کردیم چیه آقایان؟ مستصحب. اصلا تفکیک بین این دو امکان ندارد، تفکیک حقیقی، تفکیک عقلی نه، تفکیک فی التعبد عرفن، شارعی که میگه متعبد شو به ترتیب آثار بر ذل واسطه، انگار ترتیب آثار واسطه را هم گفته متعبد بشو. چرا؟ چون بین این ذل واسطه و واسطه تفکیکی نیست. اگر در با من باشید، اگر در استصحاب میگه اثر ذل واسطه رو بار کن، چون بین این ذل واسطه و واسطه اصلا تفکیک عرفن ممکن نیست در تعبد، شاره که میگه متعبده به ذل واسطه بشو، انگار میگه متعبده به واسطه هم بشو. و متعبده به واسطه بشم یعنی چی؟ یعنی اثر شرعیشو چکار کنم؟ بار کنم. خب چرا اینجا اثر شرعی واسطه بار میشود با استصحاب و بگید بقای ذل واسطه؟ به خاطر این که عرفن در این دائره تعبد امکان تفکیک بین ذل واسطه و واسطه نیست. اینقدر این واسطه روشنه که عرف و عقلا میفهمن تفکیک بین این دو امکان ندارد. این فرمایش مرحوم آقای آخون. بعد میفرمایند یا اذا کانت الواسطه تو به نحو یصح انتصاب اثرها الى ذل واسطه کما یصح انتصابه الى نفس الواسطه لوضوح الملازمه بینهما. ایشون میفرمایند یا به تعبیر دیگه بگو از دیدگاه عرف عقلا که میخوان از عبارات شرعیه برداشت کنن، اینقدر این واسطه جلیه ایست که اثر واسطه رو عرف اثر خود ذل واسطه میبیند. چرا؟ باز سرش یه چیزه، به خاطر این که امکان تفکیک بین واسطه و ذل واسطه وجود نداره. این تعبیر ایشان. در حاشیه رسائل، چون آقای آخون میدونید هم کفایه رو نوشتن هم بر رسائل حاشیه زدن، که تو پاورقی های کفایه گاهی دیدید من حق قدس سر رو فی حاشیت الفرائد یا فی حاشیت الرسائل. در حاشیه رسائل مرحوم آقای آخون برای واسطه جلیه دو مثال زدن. مثال اولشون برای متضایفینه. متضایفین یعنی به تعبیر ایشان ما وقتی که نگاه میکنیم اگر دلیلی گفت متعبد بشو به این که زید پدر امر است، حالا که پدر امره اثر شرعیش هم باید بار کرد، وجوب بگید انفاق نفقهشو باید بده. مثلا همین دلیل باز وقتی گفت متعبد بشو که زید پدر امره، معناش اینه که متعبد بشو که امر پسر زید است. تعبیر دیگر، دلیلی که میگوید ابوت زید را لامر، همین دلیل اثبات میکند بنوت امر را لزید. بنوت امر لزید هم که اثبات شد، باید باز اثر شرعی رو برش بار کرد. اثر شرعی چی آقایان؟ مثلا وجوب اطاعت. پس اون یکی وجوب نفق دادن و انفاق، این یکی وجوب اطاعت. حالا مرحوم آقای آخون میفرمایند حکم اولی اثر ابوت شد، حکم دومی اثر بنوت شد، ولی تضایف و متضایفین به گونه ایست که اثر اولی رو که گفتیم خود به خود اثر دومی هم میاد. اینها چون از هم لاینفکن متضایفین، ولو به دو اعتبار، در یکی به اعتبار ابوت، در دیگری به اعتبار بنوت. لذا مرحوم آقای آخون میفرمایند وجوب اطاعت به بنوت انتصاب داره، به ابوت هم انتصاب داره. یعنی وقتی میگید زید پسر امره میگید وجوب اطاعت، وقتی میگید زید پدر امره برمیگردم. وقتی میگید امر پسر زیده، وجوب اطاعت میاد به ذهن. وقتی هم میگید زید پدر امره، بازم وجوب اطاعت میاد به ذهن، وجوب اطاعت امر برای زید. بالعکس وقتی میگید زید پدر امره، به ذهن وجوب نفقه میاد. وقتی هم میگید امر پسر زیده، بازم وجوب نفقه میاد. وجوب نفقه یکی زید نسبت به امر. پس چی میخوان بگن آیه آخون؟ میخوان بگن ابوت زید لامر، بنوت زید لامر در واقع دو اثر شرعی متفاوت دارن، یکی وجوب انفاق، یکی وجوب اطاعت. اما به خاطر تزایف بین اینها، اگر یه طرف رو بگیم او اثر دیگه هم به ذهن میاد. ابوت زید تا گفتیم هم وجوب انفاق به ذهن میاد، هم وجوب اطاعت امر لزید، و بالعکس در اون مثال دیگر. یا مثال دیگر آیا آخون میگن اخوت هم همینطوره. اگر گفتیم زید برادر هنده، تا گفتیم زید برادر هنده، حرمت چی به ذهن میاد؟ ازدواج. خب باز اگر گفتیم هند برادر زیده، بازم حرمت چی به ذهن میاد؟ ازدواج. فقط وقتی گفتیم زید برادر هنده، یعنی زید نمیتونه برای هند رو بگیره و باهاش ازدواج کنه. اگر گفتیم هند برادر زیده، هند نمیتونه بره همسر زید بشه، ولی به خاطر تزایف بین این دو، اون اثر دیگه هم بر این طرف بار میشه. وقتی میگیم زید برادر هنده، یعنی زید نمیتواند هند را به همسری اختیار کند، و نیز هند نمیتواند همسر زید شود. پس آیه آخون میفرمایند اینقدر این واسطه جلیه است که امکان عرفی تفکیک بین واسطه و ذوالواسطه نیست، به طوری که اثر هر کدام مال دیگری هم هست. مثالش یکیش در کجا بود؟ متضایفه. مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان مناقشه ای که به مرحوم آیه آخون میکنن، میگن آیه آخون این فرمایش شما کبرویان صحیحه، چون اگر ملازمه در تعبد باشه بین دو چیز، اخذ به این ملازمه می شود و اونی که شما فرمودید بار می شود. اما مشکل کار اینه که صغرویان این سخن شما رو نمی پذیریم. چرا؟ چون اصلا چنین ملازمه ای در کار نیست. این قلت کنید، بگید الان که گفتید در متضایفین هست. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند آری در متضایفین ملازمه هست، اما این از محل بحث ما خارجه. هر کی گفت چرا از محل بحث خارجه؟ آفرین آفرین، همین جوابش یک کلمه است. خب خود اون ملزوم، مگر حالا در مثال ما ملزوم واضحه چیه دیگه؟ ذل واسطه. خود اون ملزوم مگر حالت سابقه یقینی نداشت؟ چرا؟ لذا داریم استصحاب میکنیم دیگه. خب اگر اینقدر این واسطه جلیه باشد که عرفن امکان تفکیک بین واسطه و ذل واسطه نباشد، پس از آن اولی که ذل واسطه و ملزوم آمده، واسطه و لازم هم بوده. خب الان استصحاب رو میبریم مستقیما در خود اون واسطه جاری میکنیم. وقتی خود واسطه رو استصحاب کردیم، بلا محظور اثر رو بر این واسطه مستصحب چکار میکنیم؟ بار میکنیم دیگه. میگیم اثر شرعی خود مستصحب، و مستصحب ما مراد چی آیه ابراهیمی؟ استصحاب واسطه هست. کونو معی ولا تکونو مع غیری فتهلکو و تهلکو و تهلکو علی ای حال. پس برگردید اینجا به تعبیر آخر، تعبدی که شارع فرموده، این تعبد ولو به طبع اولی مال چیه؟ مال ملزومه، مال ذوالواسطه است، مال متیقن سابقه، ولی این متیقن سابق، این ملزوم، این ذل واسطه منفک از واسطه بگید نیست. پس ما یقین سابق به واسطه داریم، شک لاحق داریم، استصحاب میکنیم بقای واسطه رو، آثار رو بر چی بار میکنیم؟ خود واسطه. دیگه نیاز نداریم از ترتب آثار به واسطه بکشونیم آثار را به ذل واسطه مستصحب و ملزوم که بگیم این وسط یه واسطه شد. روشن آیه علوی؟ خب این فرمایش ایشان. ممکنه بگید نه آیا آخون یه چیز دیگه میخوان بگن، تزایف رو نمیخوان بگن و ترتب آثار به این نحوی که گفتیم. آیا آخون میخوان بگن در ذات متزایفین تعبد هست؟ یعنی چی در ذات متزایفین تعبد هست؟ یعنی ذات زید اون پدر مورد تعبد استصحابیه. یعنی چی؟ یعنی میگیم زید قبلا بود، الان هم شک در بقا داریم هست. خب و بعد بخوایم اثر رو بر چی بار کنیم؟ بر وجود ابن بار کنیم، چون تزایف بین ذات زید است و ذات امر. زید یعنی پدر، امر یعنی پسر. بگیم قبلا که زید پدر بود، الان زید پدر هست، پس پسر هم هست. اینو بخوایم بگیم اشکالش چیه؟ اشکالش یک کلمه است، اینه که الان پدر بود، این ملازمه باز نداره با پسر بودن، چون یک زمانی پدر بوده که پسر نبوده. خب بگید ما میدونیم که اگر پدر بوده پسره هم هست. میگیم که برگشت به حرف قبلی، پس شما یقین دارید به وجود پسر، یقین سابق دارید دیگه. چون انفکاک، پاسخ اصلی به کلام آخون اینجا اینه، انفکاک بین این ملزوم و لازم امکان پذیر؟ چرا؟ امکان پذیر هست، انفکاکش امکان پذیره. زید چون نگفتیم ابوت، ابوت از لحظه ای که باشه حتما بنوت هم باعث شیه هست، ولی اب، بابا، بابا که میگیم باز نه به عنوان وصف باباییت که بگید او ابوت شد، نه، بابا یعنی این ذات زید. خب ذات زید از وقتی بوده دیگه ملازمه نداره، لازم لاینفکش وجود امر نیست. پس اگر این مرادتون باشه، اشکالش اینه که این لازمه رو قبول نداریم، ملازمه رو قبول نداریم. اگر هم برداشت اول منظورتون باشه، گفتیم یقین سابق به خود لازم هم تعلق میگیرد. پس برداشت اول اینه که ما نیازی به استصحاب در مستصحب و در نتیجه بار کردن اثر واسطه بر آن نداریم و استصحاب در خود واسطه جاری میشه. اگر دومی مرادتون باشه آیا آخون، پس اینجا اصلا ملازمه ای باز در کار نیست. کی بوده که زید باشه و بگید امرم باش ملازمه داره؟ نه خیر، زید ممکنه باشه تا آخر عمرش امری هم نباشه. بگید خب ما میدونستیم زید بوده، امرم بوده. خب میگیم اگه اینه، باز برگ میگرده به فرض اول، همون مناقشه فرض اول اینجا میاد. این در مثال اول آقای آخون که مثال متضایفین بود. خب در مثال علت و معلولم میخواستم بگم که وقت تمامه، ولله الحمد.